این ساعت هم رو خدمت مادرم و خانفاتون زهر و سلام و علیه ها اشاره که امیت مادرمشون همیشه مثل همیشه شامل حالا باشه و امیت کنم که پای صفره سوی نور که میشیم امروز دست پر باشیم و دست پر بریم بتونیم با این آیات برسیم و افقی که خدا برمون قرار این آیات امروز بیاره به هدف الهی سوی نور برسیم انشاءالله هممون سلام بفرستیم. اول میلاد خانم فاطمه سهرا سامان را علی رو خدمت همتون تبریک میگم. انشاءالله که به اندازه نام مادر حداقل به اندازه نام یک زن شبیه باشیم به مادر رو و از همون راضی باشن و پسند همون باشیم پسند ایشون باشیم که مطمئنن هر کس مورد پسند مادر باشه مورد پسند آقا نوزامن هم هست انشاءالله و یه جورایی نور چشمی میشه شاید برسیم و باشیم. حقیقتاً خدا شاهده بحث امروز بیانش برام خیلی سخته و اصلا ظرفیت وجودیشو ندارم، فقط در حد ترجمه آیات میتونم در خدمتتون باشم. خیلی سخته گفتنش، حقیقتی داره آیاتی که امروز میخوام پای صحبتش بنشینیم که واقعا اگه بخواد آدم حتی خوب دقیق باشه فکر بکنه دربارش خیلی سنگینه و رسیدن بهش خیلی زیباست. درسته خیلی سنگینه، مثل توهی چجوریه گفتنش سخت سنگینه، ولی رسیدنش همه چیزه در عالم. این آیات هم همینطوره و همینجا توسل گرفتیم و عاشقانه و خالصانه میخوام از صاحبمون، از شریک قرآن، از صاحب این آیات که عنایت داشته باشن و همونجور که دوست دارم بفهمیم این آیات رو طور قلبمون بشه و بتونیم با همین آیات امام قلبمون رو یاری بکنم و برسیم بهشون. یه سلام بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیات نور بودیم، فصل دوم سوره نور، سیاق دوم و بحثی که بحث آیات نور هست، مثلی هست از نور خدا که با هم مثل رو خوندیم. نکته مهمی که گفتیم محوری هست و باید حواسمون باشه، یهد الله لنور من یشاء، هدایت میکنه خدا به نورش هر کسی رو که بخواد. و این مثال رو هم زد برای مردم تا بتونن تصویری از نور خدا داشته باشن، اون قداست و شدت و عظمت نور خدا رو درک بکنن که تنها نور عالمه و تنها کسی که میتونه این نور رو به ما بده خود خداست. و الله رو کل شیئن علیم، خدا هم به همه چی داناست. کجا برید دنبال نور؟ آدرس نور رو خدا بهمون داد. در خانه هایی که تو خوشب تصویر خدا میشه و چه کسانی این تصویر رو انجام میدن؟ کسانی که هیچ چیز دنیایی و مادی، حتی خرید و فروش که یه مثال بالاتر مثال دنیاست توی مسائل دنیایی، اینها رو از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکات غافل نمی کنه. یا خوفون یا من تفقر و حقیقه قلوب و افزار معاد محور زندگی میکنن و اون باور به قیامتی در وجود اینها هست، ترسی که دارن از روز قیامت باعث بشه که همیشه اتصال کامل خدا داشته باشن. در پایان هم جزای بی‌منتها و بدون حساب الهی رو برای همچین افراد خدا بیان کرد. اما در برابر این افراد کسانی هستن که کفر می‌ورزن، یعنی نمی‌پذیرن این آیات رو.
اینها اعمالشون مثل سراب میمونه، فکر میکنن دنبال آبن، فکر میکنن برن میرسن به آب با این کفرشون، ولی جز سراب هیچی نیست، تهش هیچی نیست. و وقتی میرسن به اون سراب و میبینن که هیچی نیست، اونجا خدا رو میبینن که آماده است برای حسابرسیشون. یا این که مسئله اعماله، یه دو تا مثال داره، یکی مثل سراب اعمال کسایی که کفر ورزیدن، یکی مثل دریایی که دریای مواج و طوفانی که موجی بالای موج میاد و پر از ظلمات این دریا، یعنی اون موج روی موج ظلمت روی ظلمت رو نشون میده. هر لحظه که داره کفر میکنه، ظلمتی به روی ظلمته دیگه داره اضافه میکنه، چون جایی که نور نباشه چیه؟ ظلمته. نور نداره که ظلمته، ایمان نداره که ظلمته. اگر نور میخوای فقط ایمان، چیز دیگر رو نمیتونه نور بدونیم. و من نمیت الله لهم نورن فما لهم نور، که این جمله رو به کلیه ماست. و هر کس که قرار نداده خدا براش نوری را، پس به هیچ عنوان نوری برای او نیست. هر چقدر بخواد خودش رو نور معرفی کنه، هر چقدر بخواد ادعای نور داشته باشه، هر چقدر بخواد بگه که نه من از یه راه دیگه ای به نور میرسم، قانون خدا رو نمیتونه کسی تغییر بده. خدا فرمول داره برای رسیدن به نور خودش، داره ارائه میکنه به بشر. نور میخوای راهش اینه، هیچ راه دیگه ای برای رسیدن به نور وجود نداره. پس علیکی نباید خودمون رو گول بزنیم، که بعد در ادامه آیات انشاءالله قراره برسیم به نهایت رسیدن به نور. در ادامه آیات خدا حجت میاره. برای چی؟ برای اینکه همه چی به دست خودشه. فرمود یهد الله و لنوره این منیشا، فرمود و من منیش علی الله و لهم نورن فما لهم من نور. خب یعنی همه چی دست خداست و خدا قانون گذاره. کسی نمیتونه قانون گذار باشه در کنار خدا. خداست فقط تنها قانون گذار عالم، که معلوم میکنه چی نوره چی ظلمت. من نمیتونم بیان تغییر بدم قانون خدا رو، هر چقدر بخوام توهم بزنم و به دروغ بخوام معرفی بکنم، باطن مشخصه که نور چی هست ظلمت چی هست. حالا خدا برای اینکه برای مخاطب این آیه جا بیفته که همه چی دست خداست، یه احتجاج میاره و بعد باز میکنه این مطلب رو. این که میگیم احتجاج میاره، چون اسلوب علم تر ان الله اومده اول آیه، این اسلوب هر جا توی قرآن دیدی جایی میاد که خدا میخواد حجت بیاره. علم تر ان الله، آیا ندیدی که خدا، آیا ندیدی خودش تاکید داره، یعنی انقدر واضحه و همه تون دیدین که میاد چجور مطرح میکنه آیا ندیدی، یعنی حتما دیدی، حتما دیدی. فقط تلنگر داره میزنه، نه که ندیده باشه مخاطب قرآن و بخواد بره تازه ببینه، نه، آیا ندیدی یعنی حتما دیدی و خوب دقت کن به این چیزی که حتما دیدی. یوسف به هلهو من فسماوات و الارض، آیا ندیدی که خدا تسبیح میکند برای او همه اون چیزی که کسانی که در آسمان ها و زمین هستن. من همیشه برای چی میام توی عربی؟ اونایی که عربی خوندن میدونن، برای اون موجوداتی که دارای شعور هستن، دارای عقل هستن، برای اینها میان. برای اونایی که میخوان بگیم که ذهن عقل نیستن، دارای عقل نیستن، دارای شعور ما نمیدونیمشون، چه میاریم؟ ما میاریم. اما اینجا من اومده، پس معلوم میشه که خدا منظورش اینه که تمامه. پس اینجا تفاوت بین من و ما رو باید بهش دقت بکنیم. تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستن، یعنی موجودات رو خدا که تمام کسانی که، یعنی براشون شعور و عقل قائل هست، تمام اینها در حال تسبیح این خدا هستن. یا سبب و مضارع استقرار رو برسونه، یعنی هر لحظه، هر لحظه حال افرادی که در آسمان ها و زمین هستن چیه؟ تسبیح خدا.
اونجا توی آدرس نور تسبیح یادمون نره، یعنی تسبیح شد کلید، تسبیح شد راه رسیدن به نور. تسبیح یعنی چی؟ یعنی منزه میدونن خدای این عالم رو از هر گونه نقص و عجز و عیب و نیاز، یعنی هر چیزی که کاستی باشه، هر چیزی که کمبود باشه، نقص باشه، مشکل داشته باشه جایی، همه ی عالم با این تسبیحشون دارن شهادت میدن به اینکه خدای این عالم هیچ نقصی نداره. و یه ذره اگه این انسان عقلش رو به کار بندازه، چیزی که هر لحظه داره میبینه در این عالم، یه ذره این منومن میشه. پس همه این عالم داره شهادت میده به منزه بودن خدا. خب من انسان هم جزی از این منتصر موقعات و عرضم، اگه واقعا بخوام با حقیقت وجودی خودم همراه باشم، باید حالم حال تسبیح باشه. اما یه مثال جزئی خدا در میاره از دل اون منفس هم آقاده و لرد، یعنی ذکر خاص بعد از آن میاره یه چیز کلی گفت، حالا یه مثال میزنه. و تیر و صافات، یعنی بر تیر و صافات، پرنده هایی که صافات هستن، پرنده های خودشون رو بالهاشون رو باز میکنن، خصوصا به این دقت بکن. یعنی ما داریم یه مثال میزنیم از منفس هم آقاده برای جا بیفته چجوری دارن تصویر میکنن خدا رو. یه لحظه نگاه بکن به این پرنده‌ای که بالها رو باز میکنه تو آسمان، به راحتی پرواز میکنه بدون اینکه بیفته پایین. این همه ما میگیم که خب زمین جاذبه داره و من انسان چقدر تلاش میکنم که بتونم مثل این پرنده پرواز بکنم. ببینید این آیات که نازل شده 1400 سال پیش، یعنی الان ما میگیم خب هواپیما دیدیم، چیزهای دیگه دیدیم که توی آسمان به راحتی پرواز میکنه، همه از روی این مدل خدایی ساخته شده، همشون از این کپی برداری مثل این پرواز میفته اینجا کپی برداری کنم مثلشون میسازن. این حتی ما تکنولوژی شد داریم خودم همینطوره، یعنی از این تکنولوژی به روز الهی استفاده شده، اینها ساخته شدن، هم اون پهباده در اونها چیز به پرنده است که داره ساخته میشه.
این ذکر
آره دیگه، این ذکر خواسته بده دارم خدا داره میگه که اینها رو موجودات بیشور نکنید، اینها رو یه مش چیزهایی که بی ارزش هستن. الان حتی حالا بحث حیوانات بازی مقدار ملموس‌تره، بحث جمادات مقدار باز به فکر بیشتری نیاز داره که جمادات چطور دارن اون چیزهایی که در آسمان ها و زمینن، فقط موجوداتی که زندن به این همه حیات دارن، اما این حیاتی که ما فکر میکنیم که قلب داره تپش میده، نمیدونم این زندگی حیوان، نه خیلی فراتر از این حرف هاست. ببینید الان همین پرواز این پرنده دیدی چجوریه؟ بذاری من یک کلیپ دارم ازش پخش کنم براتون. ببینید این وقت زیاده ها، این پرنده هایی که صافات هستن وقتی شما خیلی زیاده که به این صورت نداشت کنید پوششن نداشت کنید به هر راحتی بدون اینکه بیفته پایین، بدون اینکه مشکلی براش ایجاد بشه، بدون اینکه خسته بشه، بدون اینکه الان استرس داشته باشه که رفت بالا الان چی شد. زندگی این پرنده رو باید لحظه هاش رو دید که چطور داره خدا رو تصویر میکنه با همه پروازش. یعنی خدایی که من رو آفریده، ببینید چه خدایی هست، چند تا پره آدم خوبه بگیره این حیوان رو یه چیزی در جلو چشش نگاه کنه، فیلماش خیلی معلوم نیست، آشه زندهش آدم بگیره یکم این پرها رو باز کنه نگاهاشو، این پر کابوس رو نمیدن بیدید یعنی حالا من خواهر هم داشت آشون یه آدم پر جاده رو آدم ساعت ها فقط یه پر کابوس رو بگیره روش بگیره واقعا جا داره. و همین هاست که آدم به خدا میرسونه، همین هاست که من انسان کافر که هیچ رسم بندگی برای دوستم در آدم به خدا نزدیک میکنه و برام رو میکنه که واقعا چه خدایی دارم. اینا چیزایی نیست که به راحتی در دسترس بشر بودن، همون موقعی که بشر داشته این کار میذاره این آیات نازل میشه، شاید آرزو داشته بتونه مثل این پرنده پرواز بکنه. موقع هواپیما که نبوده که، ولی ما ها الان میگیم که خب نه الان ما هم میتونیم پرواز بکنیم، در صورتی که بشر که میتونه اینجوری پرواز بکنه، انسان که میتونه اینجوری پرواز بکنه. اونم الان همین حالتشم که تو هم هواپیما هم که میشینه انسان چقدر استرس و چقدر چی که هوا سقوط نکنه. بله اون داره نشون میده منظم بودن. خب این دوتا قوله دیگه، دوتا قوله تصویر داره، یه قولش این هست که زبان حالشون تصویره، یه قول دیگه هست که خودشون هم تصویر میکنن خدا رو اینجور که برمی ها دوتاشه. آره اینجور که برمی ها دوتاشه. ببینید الان شما یه خروس رو نگاه بکنیم، سر ساعت شروع میکنه قبولو بگیرن. خب اینو چی بهش یاد داره؟ این خودش از مثلا سلیقه شخصی خودش داره این کار رو میکنه؟ اصلا هدفش چی از این که اون تله سهر بلند میشه همه رو بیدار میکنه؟ برای چی این کار رو انداره؟ یا بعضی هاشون ثانی هم پنج نوبت بقول قبول میکنن، بعضی هاشون چی هست نوبت. خلاصه اینا خیلی چیزای جالبیه، جا داره که آدم ساعت ها روش فکر بکنه و مصادرش رو بره پیدا کنه، ببینه از نزدیک. من خودم خیلی از باقی وش خوشم نمیاد، چون دیدن حیوانات در قفس آدم رو ناراحت میکنه، ولی از یه جهت خوبه که آدم بره یه مقدار این عظمت و بزرگی خدا رو ببینه. خیلی اینش خیلی قشنگ. کلون قد علم صلات هم و تسبیح هست. ببینید این که ما میگیم این کار خدا داره بیشعور معرفی میکنه، این جمله میرسونه همه اینها قطعا میدانن صلاتشون و تسبیحشون رو، یعنی درک میکنن این که الان در حال تسبیح خدا هستن. صلات هم معنی دعاست در این آیه، یعنی خواندن خدا، اینکه خدا از ما خواسته اون عبودیت، اون تحت فرمان بودن خدا در همه شؤون. به نظر حیوانات به تمام و کمال این کار رو انجام میدن. حالا انسان درست در اختیار که خدا بهش داده بعضی جا خودش رو خدای عالم فرض میکنه و از اطاعت خدا سرباز میزنه، ولی چرا اصلا خدا داره حجت میاره اینها رو قبل از بحث اینکه بخواد اطاعت مسعود تو سوره نور مطرح بکنه؟ اینا رو باید بریم دنبالش فکر بکنیم. حتما در ارتباطه. از خدا داره یه نمونه از ولایت پذیری همه عالم رو به رخ میکشه، به رخ این انسان که هیچی نیست اما فکر کنه خیلی چیزاست، تا درس بگیره و همراه بشه با من تسلامات و درس در تصدیح خدا. و لاغ علیمون به ما یفعلون، و خدا داناست، علیم مبالغه در علمه، بسیار داناست به آنچه انجام میدهند. هیچ چیزی در این عالم از دایره علم الهی خارج نیست، چه این جور حیوانات و این جور مصادیق، چه انسانی که فکر میکنه میتونه بعدش اینا رو از خدا مخفی بکنه. خدا دانای به همه افعال هست. حالا تو ببین چی کار داره میکنه، لحظه به لحظه داره ثبت میشه. ولله ملک السماوات والارض، و برای خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، و الالله المصیر. هم ملک اومد هم بازگشت. یعنی اول اینکه لله ملک السماوات و الارض، این لله خبره بعد مقدم شده به چی؟ به مبتدا. من این مطالب ادبیات عربی رو که میگم اگه کسی عربی نخونده و متوجه نمیشه هیچ اشکالی نداره، چون نه تو امتحان میاد نه خدا از ما سوال میکنه که اینو تجزیه تحلیل کن برام ببینم میدونی چی که این خبر مبتدا. نه نه، فقط برای اینکه فهم بهتری حاصل بشه از آیات داریم. لله وقتی خبر مقدم بشه در عربی هست ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط مال خداست. هیچ چیز دیگه رو نمیتونی حتی تصور بکنی در کنار خدا. توی فرمان روایی آسمان ها بزنیم، یعنی قدرت داره و فرمان رواز، یعنی فرمانش رو همه باید اجرا بکنن. این شأن خداست در عالم. اول این جمله در میاره، بعد میفرماد و الیه مسیر. یعنی حواستون هم باشه همین کسی که فرمان روای عالمه به سوی او بازگشت هاست، یعنی همه تون منتها و اون عاقبتتون بازگشتتون به سمت همین خداست. پس اگه ما داریم میگیم ولی الله ملک السماوات و الارض، این امر دنیایی نیست. فکر نکن که حالا همینطوری داریم یه چیزی میگیم که گفته باشیم که خدا فرمانروای عالمه. نه نه، فرمانروای عالمه یعنی همه چیز دست همه فرمانروا، حتی عاقبتت و بازگشتت. که اینجا گریزی که داریم میزنه وقت قیامت، چرا؟ چون معمولا مخاطب قرآن برای چیزی رو دار نزشون قیامت فراموش میکنه، اون الیه المسیر رو فراموش میکنه. الان همه اون استشهادا رو وقتی انسان یه ذره مراجعه بکنه به چیزهایی که دیده، هر لحظه داره میبینه تصدیق میکنه، حتی اگه به زبان بگه نه، باطنش تصدیق میکنه که همه عالم دارن میگن خدا بی نفس و بی نیاز و بی عیده و من باید همراه بشم با این تسبیح. ولله ملک السماوات و الارض و الله المسیر تکلیف مخاطب رو روشن میکنه. بیاری همه چی دست به همه خداست. پس تو دیگه تکلیف خود رو داری، تو نقشه چیه در این عالم؟ فرمان روایی هست که باید فرمان برده بشه. چون فرمان روا شنش چیه؟ اطاعت باید هم ازش بکنن دیگه، لازم و اجراست اطاعتش. پس فرمان برداری باید بشه. ببین تو داری چی کار میکنی؟ آیا تو جز نمت سماوات و الارض هست یا نیستی؟ تکلیف خودتو روشن کن باید خدا، شنش چیه؟ حالا اینجا خدا ولله ملک السماوات و الارض رو توضیح میده، بیشتر شرح میده، حجت بهش میاره برای اینکه برای مخاطب کافر جا بیفته که با چه خدایی طرفه. حسابکار رو خودش رو بکن، فکر نکنه که علکی علکی حالا یه سری احکام حجاب و رکاب نازل شد، هرکی دلش خواست عمل کنه، هرکی دلش خواست عمل نکنه. نه، ببین با چه خدایی طرفی، ببین چه خدایی اون احکام رو نازل کرد. فرمان روای همه عالم داره باید حرف بزن. سه تا احتجاج خدا میاره اینجا. اولی برای چی؟ برای ولی الله ملک السماوات و الارض و الیه المسیر. اولی الم تر ان الله یزجی سحابا، آیا ندیدی که خدا این ابرها رو متراکم میکنه؟ یزجی از امزاج و منظور شدن، اینها رو متراکم میکنه. ثم یعلف بینهم و بین اینها الفت ایجاد میکنه، یعنی اینها رو با هم مچ میکنه، در رو با هم دیگه جمع میشن. ثم یجعله رکاما، ثم یجعله رکاما یعنی چی؟ اینها رو میبینی که متراکم میشن، متراکم میشن که چه اتفاقی بیفته؟ فتر از مرد و یک خروج رو به خلاله. پس تو میبینی باران رو که خارج میشود از خلال همین عبراهای متراکم. عبراه به خودی یا خود که بارانزا نیستن، اینا باید فرایندی در اینها اتفاق بیفته، جمع بشن، بینشون الفت ایجاد بشه و متراکم بشن. متراکم که شدن بعد باران نازل میشه. اما فقط باران از این عبراها نازل نمیشه. و یونزل و من از سمائم جبال فیها، این جمله یکم فقاحتی زیاد روشه. و نازل می کند از آسمان از کوههایی که در آن هست. چی رو نازل می کنه؟ من درده تگر. چقدر جمله، چقدر عجیب. این آیات آیات اجازه علمیه با که وقتی ابرها متلاطم میشه یه تفسیرش اینه، حالا تفسیر حقیقیش چی هست که انشاءالله از زبان الله مصطفی بهشت بشنویم. این چرا به کوه تشبیه شده؟ این ابرهایی که تگرگ میفرسته، میگن انقدر متراکم میشه این ابرها وقتی با تگرگ نازل بشه که مثل کوه سفت و سنگین و سخت میشه. حالا اینا ببینید دوباره چقدر عظمت خدا رو داره نشون میده که نمیفتن پایین اون، یعنی با اون همه سنگینی و عظمت نمیدونم تگرگ دیدید یا نه. این تگرگایی که من شما تو قم دیدیم نه، تگرگ به اندازه قشنگ یه دونه پرتقال. من تگرگش رو دیدم ولی اون لحظه که باریده بود اونجا نبودیم، یه جایی رفته بودیم یه داهاتی بود، تمام ماشیناشون سوراخ سوراخ شده بود از این تگرگا. بعد اینا تو فریزر نگهش داده بودن، داشته بودن یادگاری. ما رفتیم روزیمون شد دیدیم اصلا تحیر آوره، همینقدر هر کدوم همینقدر مثل یه سنگ دیگه، اون سنگین سفته مثل برق نرم نیست، از جنس انگار شیشه است، انقدر محکمه. بس که این گرفته بودن تمام شیشه های خونه اینا داشت میشکست میریخت پایین. بعد چند دقیقه بیشتر نبودا، چند دقیقه شاید رو همدیگه پنج دقیقه اینجور تگرگ اومده بود، تمام درخت ها برگا ریخته بود، تمام محصولات خراب شده بود. بعد جاده میداد که یه سری اقوام این دهات بودن، یه سری اقوام این دهات بودن. فیاسی و بهی من یشا و یسفف و هم من یشا، این دهات اومده بود و دهات نمید. اصلا عجیب بودنش همینه که چرا یه شب یه دیجه نمیام. بعد اینا به چه حسابه؟ من یشا. از معلوم شد که فرمان روای عالمه، هر جا که خودش بخواد کسی میتونه دخالت کنه تو این امر، کسی میتونه جلوشو بگیره. همین انسان کامل وقتی همچین تگرگی میاد مثل موش به توی سوراخ قایق میشه که ما براسرش نه. یه خانمی دلش سوخته بود برای گاواشون، رفته بود اینا رو بکنه توی تعویذ، تگرگا که خورده بود روی دست تمام قلمده قلمده کبود شده بود بدنش، فقط خودش هم میگه نه مرد و نه. چند دقیقه بایسته چون شدت ضربات خیلی زیاده است، شاید مشکل مغزی پیدا بکنه، اینقدر وحشتناک همچین چیز داری. فیاسی و بری، پس اصابت میکنن با آن هر کسی را که بخواد و یسره تو محمدیش را و سرس میکنن نگه میداره هر کسی را که بخواد از آن. پس اینایی که خدا میفرسته، ببینید ابر همون ابره ها، این احتجاج خدا رو ببینید، ابر همون ابره، یه جا بارون میاد یه جا یه همچین تگرگ. بارون میاد مایه خوشحالی و مایه تراوت و شادابی و افزایش محصول و همه چی، یه جا هم تگرگ میاد اونجوری میزنه همه چیز رو در عرض چند دقیقه نابود. اینا رو چه حسابی؟ حساب کتابش دقیق و منظم و تقدیر شده در پیشگاه خدا ثبت و ضبطه. حتی دونه های اونها در پیشگاه خدا ثبت و ضبطه، چند تا بیاد، چند تا قطره باشه، چند تا سلول باشه، اینا همه تقدیر شده. یک ها دو سنا برداری یک و همون به افسار نزدیکه که اون روشنی برد چشم ها رو ببرد. برقی که میزنه چند وقت پیش یه سری رد و برق شدید اومد قم که واقعا جالب بود. ما خونمون حیاط داره الحمدلله، میبینیم چیزا رو اونایی که تو آپارتمانهایی هستن که اخیرا دیگه چقدر محکم کاری میکنن، این دو جداره میزنن همه چیز رو ضد زلزله و اینا، معمولا نه صدا میاد نه میبینن چیزی رو. پرده ها هم که جوری که اصلا کنار نمیره، کلن مردم محرومن از دیدن مظاهر الهی. یه بدبختی خیلی بزرگی بشر این پرده هایی که کنار نمیره، فوق‌العاده سودازات و باعث مریضی و پیری میشه. اینا رو دقت بکنید، زیبایی چقدر مهمه برای خدا، اینقدر مهمه که این پرده حالا بزنن کنار خراب میشه، خراب اصلا نباشه، اصلا نباید باشه پرده که نمیره کنار. حالا
دیگه رو چه حساب مردم اینجوری زندگی میکنن، خودشون دارن خودشون از بین میبرن و چوبشون میخورن همیشه، چون هر عملی اشکال عملی داره. خلاصه که ما دیدیم این رو جای همتون خالی رد و برد جوری میزد که رنگش بنفش بود، یعنی تو احساس میکردم تو خود حیات ما داره میخوره و واقعا چیز عجیب و تحیر آوری بود، به اندازه که بچه ها خیلی ترسیدن و دخترم گفت مامان الان باید نماز آیات بخونی، من خیلی ترسیدم برای سوال شده اینقدر عجیب و برشنان بود. همون روزی که گفتم رفتیم این دهاتی که تگرد اومده بود، یکی از من اقوام روی اولاقش داشته از زمین برمیگشته، سایقه زده بود، گردن اولاق کنده شده بود، افتاده رو زمین، بعد خودش هم مثل بدنش فلج شده بود، یعنی حالا خدا خواسته بود زنده بمونه. فقط خواست خدا رو ببینیم که خب در جا میتونست بمیره دیگه، مثل اون اولاقی که نصف شده، یعنی اصلا یه صحنه خیلی عجیبی، خدا بخواد خدای خودش رو نشون بده به یه عده اینجوری نشون میده. چی فکر کردی؟ فکر کردی به همین راحتی تمرد کردن در محضر یه همچین فرمان روایی؟ اینا تلنگره، تازه همش از روی رحمت خداست، همش تلنگره که باز فرصت دوباره میده به این انسان ها. یه ذره ببینیم الان همین دیشب من میکشم باشم توی کانادا که کانادا نه ببخشید ایتالیا، که اینا رو مردم مهد تمدن میدونن و خیلی علاقه دارن بعضی ها که برن اینجور زندگی کنن، رفاه داشته باشن، زندگی عالی. دیشب یه طوفانی اومده که چقدر خسارت، چقدر نشون میداد تمام درخت رو افتاده بود، ماشین رو داغون شده بود. بعد دو ماه پیش هم دوباره یه طوفانی اومده بود که چندین هزار درخت رو نابود کرده بود و تقریبا یه آمار بالایی بود از آدم ها که مرده بودن و از بین رفته بودن، چون خبر که نمی کنه از بعد میاد دیگه، یه بایی میاد و بایستی رو بریم من یشا و بایستی رو هم من یشا. استشاری که دوبان ببینید اینا همه فکر میخواد، اینا مشتشت داره، اینا به همین کلاس اگه بسنده بشه قصران محضه، اینا رو من بردم باید زندگی کنم، این آیات برای من با خود خدا برسون. استشهاد دوم، یقلب الله قدرت و نهار، اون خدایی که میگیم فرمانروای عالمه، فرمانروای آسمان ها و زمینه، همون کسی هست که شب و روز رو منقلب میکنه، دگرگون میکنه. این دگرگونی شب و روز دو جور اتفاق میفته، یکی همین تبدیل شدن روز به شب و شب به روزه که میان منظم منظم منظم، چطور از قبل اوقات شهری اینا رو میدونن در این روز ثانیه‌شو، اینقدر این عالم منظم داره کار خودش رو انجام میده و همین تصویر همه عالم برای همچین فرمانروایی، یه معناش این هست، یه معناش هم اینه که چطور تابستون و زمستون روزا و شبا هم میزانش تا بلندیش فرق میکنه. یا قدر الله و لیله و نهار، و چقدر منظم و دقیق و حساب شده این اتفاق داره میفته. یه گریز بزنم شاله که برداشت درست بشه ازش. اخیراً تو شبکه خبر همچون اعلام شده، من دیگه یه مقدار با قطعیت دارم این خبر رو میرسونم بهتون که قطب‌های مغناطیسی زمین داره با سرعت خیلی زیادی جابجا میشه و همین علت حوادثی هست که الان توی عالم رو میبینیم. همین شاید 2 هفته پیش بود یا 3 هفته پیش که آمریکا -48 درجه سانتیگراد شده بود که مردم میرفتن از خونه بیرون پوست صورت یخ میزد، یعنی در جا یخ میزد و لباسهایی که بیرون پهن کرده بودن نشون میداد خشک شده بود، یعنی چوب -48 درجه، اصلا انسان بیرون بمونه نمیره اینجوری. بعد همون لحظه همون روزها استرالیا آسفالت کف خیابون آب شده بود از شدت داغی و دام‌هاشون مرده بود. تمام این اتفاقاتی دارم که آتش فشان اندونزی فوران کرد دو سه ماه پیش، 2/3 کوهش الان نیست، یعنی افریخت تو آب و 26 هزار نفر فقط ناپدید شدن، حالا بقیه چی شدن بمانند. سونامی اومد و یعنی شده توفان مونکوش، توفان مایکل رو نمیدونم فلورانس و این چیزایی که الان تو آمریکا اخیراً تو همین چند ماه اخیر اومده، برف زیادی تو عربستان اومد که هیچ کدوم اینا رو متاسفانه تو تلویزیون نشون نمیدن، ماشینا دفن شده بودن تو عربستانی که دومشون برف ندیدن، تگرگ‌های همینقدر اینا رو گرفته بودن میخورد تو سر و کله اینا،
بعد غیر از این ماجرای سوزگاز که چندین میلیون سوسک حمله کردن به شهر مکه و با چه مصیبتی تونستن بعد اینا 20 روز چقدر اینا رو مهار بکنن. اینا همه میگن که دلیلش همه، یعنی قطبای مغناطیسی که داره جابجا میشه این نظم عالم رو به هم میریزه. چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ یکم فکر بکنیم، یکم فکر کنیم. المفی ذالک لعیب رتن لعل ابزار، قطعا در این نشانه ها، در این چیزهایی که گفتیم عبرت هست. ببینید لام دوباره تکرار شد، لام مفعول تاکیده، حتما عبرت هست برای عدل ابزار، صاحبان چشم. شاید جاده صاحبان چشم الان تره کی حقش خدا بشه که الان تره؟ کسی که چشم داره، درسته؟ بعد اینجا قرآن فرمود این نداله که در عبرتن لعول ابزار. عول ابزار کیان؟ آیا هر کسی که چشم داره عول ابزار نسو بشه بشه؟ چشم دنیایی رو هر انسانی که خدا خلق کرده داره الا قدیم، درسته؟ همه دارن میبینن با چشماشون. تازه خدا رو دو سه تا مثال فرده میزن از فرده تازه اینها چیزهایی که با چشم سر دیده میشه. اون چیزهایی که دیده نمیشه چی هست؟ که شاید یک هزارم، یک میلیونم، نمیدونم. خدا چون بی نهایت ما نمیدونم عدد بدیم که چقدر از اون حقیقت عالمی هست که خدا خلق کرده. معلوم دارم باشیشم میبینم، تازه خیلی هاشو خودم نایدم کلیپاشو میبینم، درسته؟ همیشه آتشش ها دیدید شما؟ ولی خب کلیپاشو میتونید ببینید، باز هر دقیق خوبیش این هست. این ها فقط عبرت های کیاست؟ ما رو قلعه افزار اومده که چشم دیدن دارم، چشم دیدن میبینه به خدا میرسه. اون وقت هدف این استشهاد همینه دیگه، هدف این استشهاد شاهد آوردن برای این فرمان روای دین نفس دیگه، هدف اینه که من به خدا برسم. پس یا قل الابصارم و میبینم و به خدا میرسم و مایه عبرت هم میشه به خدا میرسم، یا نه برام فرق نمیکنه. همینطور که شب میاد روز میشه، روز میاد شب میشه، اصلا نمیفهمم که این عالم مدیری داره، ربی داره، داره ربوبیت میکنه این نفس. و اللهو خلق کل دابت من ما، شاهد سوم، و خدا خلق کرد همه جنبنده ها رو، هر جنبنده ای رو از آب. ترجمه نه میگه آیات اجازه اینی ها بعدا میتونه کلیپاشو نگاه کنی که رو چه حساب دارن میگن. عدم خیلی داشت معلوم نیست. هر جنبنده ای رو از آب آفرید و کان هر شب و علال ما، حتی بعضی جا فهمنه که کل آسمان ها و زمین رو خود از آب خلق کرد. و جعل نام الماء کل شیء حی، یعنی بار ماده اولی همه چیز، مایه حیات همه چیز آب هست. فمن هم، اما همه شون مثل هم نیستن. فمن هم معین شعب و بسنه، ایده از این دابه ها جنبندگان هستن که روی شکم راه میرن. و من هم معین شعب و رجلن، بعضی از اونها هستن که روی دو پا راه میرن. خب روی دو پا رو که میادن یاده که میفته یاد انسان کنار مارا خدا انسان حالا مار یکی شدازه. و من هم معین شعلا اربع، بعضی از اونها هستن که روی چهار پا راه میرن. انسان خدا قرار بین حیوانات، یعنی در خلقت اولیه انسان یکی از جنبندگانی هست که خدا خلق کرده و تفاوتی که داره اینه که اونا رو شکم و چهار پا راه میرن، انسان روی دو پا راه میره. تفاوتش در حیوانیت همینه. یخلق الله ما یشاء، خدا خلق میکنه همون طوری که بخواد. یعنی باز من نیستم که تعیین میکنم چه شکلی باشه. آیا منم؟ من میتونم اصلا دخالت رو در قضیه داشته باشم؟ ان الله على كل شيء قدير، قطعاً خدا بر هر چیزی تواناست. خیلی جالبه ها، بعضی جاها که انسان توهم میزنه کاری هست، احتمالاً این آیات رو نخونده، این آیات رو بخونه دیگه توهم نمیزنه که کاری هست در اینجور مسائل. ما الان میتونیم تعیین کنیم که بچه ما چه شکلی بشه، چی بشه. بعضی توهم میزنه که میتونن کار رو کنن. این کلمه شانس خیلی شعر بوده، خیلی خیلی زیاد باید تلاش کنیم که از ادبیاتمون حذف بشه، چون چیزی به اسم شانس در دین خدا وجود نداره. متاسفانه خیلی زیادن به کار میره، خیلی تو ادبیات محاوره ما عادی شده و بخودم به شعر کالوده شانس نمیشه. تمام این عالم با مشیت الهی داره ربوبیت میشه هر لحظهش. وقت جا داره که من تو آینه نگاه کنم ببینم که کاش اینجا میشه بود، کاش اونجا میشه. در محضر همچین فرمانروایی اصلا گفتن اینجور چیزها و حتی تصور کردنش پناه بر خدا. حالا اونه که ایراد میگیرم که دیگه ایش اونایی که فکر میکنم مثلا درستش کنن، دیدید چقدر چوب میخورن؟ چوب میخورن، دستکاری میکنن تو خلقت خدا، خیلی چوب میخورن. خود عمل دینی، حالا اونایی که مشکل دارن و عمل میکنن کاری نداریم، بحث درمان فرق میکنه کلا با بحث زیبایی، خیلی بحثش متفاوته. به خاطر همین مایه قضاوت هم نباید باشه. ممکنه این شخصی که الان من الان که دماغ هم عمل کردم ممکنه برای درمان بوده، پس مایه قضاوت نباید باشه. اما اونی که برای زیبایی میره دنبال این که هر روز یک کاری انجام بده که زیباتر بشه، چرا؟ چون خودش رو زیبا نمیدانه و دوچار نقص میدونه خلقت خدا رو در مورد خودش و همش میخواد که چکار کنه اون نقص ها رو برطرف کنه. یک انسان مؤمن نگاهش اینطوری نیست. حالا ما باید بریم دنبالش دیگه، توسل باید بگیم برای اینجور مسائل که از حد خارج نشه. این موقع خدا نکرده اینجور چیزا، چون خدا همه چیز رو بر پایه تعادل و تسویه آفریده و دوست داره ما بر پایه تعادل و تسویه زندگی کنیم. افراط و تفریط بشه توی زندگی، این مایه هلاکته. و اینو میخواستم بگم که یه عمل دینی من شنیدم 10 سال رو کم میکنه. بله، چون که این اندازه دینی به اندازه نیاز بدنه و مثل دودکش عمل میکنه. بستگی به طبع هر انسان داره اندازه دینی. اونایی که بینیاشون کوچیک طبعشون سرده، اونایی که بینیاشون بزرگ طبعشون گرم، اونی که متعادل متعادله، و اون کسی که طبعش گرمه باید بخارات بدن بیاد بیرون وگرنه دچار مریضی میشه. اونی که طبعش سرده نیاز به گرما داره نباید بیاد بیرون. خب این میره دماغو برمیده نصف میکنه. پس یکشون میگم من اصلا اینقدر کیف میکنم دماغم نصف شده اصلا، این لذت میبود نگاه میکرد تو آینه، کیف میکرد، پرواز میکرد تو آسمان، نمیدونست که بابا آزده نابود کرده کبدشو، این کبد داغ میشه، هزار جور مریضی پیدا میکنه. اینا رو نمیدونن که مردم متاسفانه گفتن نمیشه، میرن علاقه خودشون رو درگیر میکنن. گفتن بحث درمان فرق میکنن، من میشناسم افرادی رو که واقعا نیاز بوده و باید این اعمال انجام بشه. حالا هر عملی، حالا دین یه مثال میکنم. اینا دیگه پرانتز باز کردیم، میبندیم پرانتز رو. ان الله علا کل شیء قدیر جز آیات محکم قرآنه، جز آیات فوق العاده توحیدی قرآنه. و اگه من به این ایمان بیارم خیلی از مشکلاتم حل میشه که ان الله على كل شيء قدير. خدا رو ناتوان اگر ببینی از دایره من فی السماوات و الارضی که در حال تسبیح خدا هستن خارج شد و دیگه اسمت بنده نیست. کسی که بنده خداست به اعتقاد داره، ایمان داره به خدایی که بر هر چیزی تواناست و به آن میتونه هر عملی رو در عالم اراده بکنه و انجام بده، اون وقت همچین انسانی به خودش اجازه قضاوت نمیده، اجازه نظر دادن به خودش نمیده و از هیچ حد راحت برای خدا حکم صادر میکنن، میگن باید خدا این کار رو بکنه. یکی از شرک‌آلودترین جملات اینجور جملات هست که خدا باید این کار رو بکنه. چرا نمیده؟ چرا باید؟ چرا این کار نمیکنه؟ باید اینجوری بشه، کاش اینجوری میشد. تمام این جملات مشکل توحیدی داره. کاش اینجوری میشد، کاش اینجوری میشد نداره فرمان روای بی نقص خدا. من اگر نمیفهمم مشکل خودمه و شاید اصلا لازم نباشه بفهمم. دلیلش رو بعد باید بعد میگیم که چرا لازم نیست ما همه چیز رو بدونیم و اگه برای خدا کاری داشت بگیر تمام علم خودش رو برده رو برده خودش که بینیازه، چیزی که ازش کم نمیشد درسته؟ چرا قرار نداده؟ قرار بیاد باید بعد لقد انزلنا آیات مبینات، جنبندی این سیاه لقد انزلنا آیات مبینات. اول فصل من لقد انزلنا آیات مبینات، قطعا نازل کردیم آیه های روشنگر رو. یعنی اگه من این آیات رو بفهمم مسئله رو جو میفته، روشن میشه، من خدا رو بشناسم، ایمان به همچین خدای پیدا بکنم، دیگه مشکل با احکام دین پیدا نمی تکلیفم روشن میشه با دین خدا. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خدا هدایت میکنه هر کسی رو که بخواد به راه راست، هر کسی رو که بخواد. این من یشاء چقدر تکرار شد این آیات؟ از همون آیات نور شروع شد، من یشاء، من یشاء، من یشاء، من یشاء، من یشاء. چقدر مهمه اینو ما بفهمیم؟ یعنی چی؟ یعنی هیچی دست توی انسان نیست بفهم اینا هیچی دست تو نیست. خب وظیفه این انسانی که هیچی دستش نیست چیه؟ قراره تو سیاق بعد به این پرداخته بشه. این مشیت الهی رو باید توی این جمله پیگیری کرد، جمله معروفی که همه تونم بلدید و جا داری که آدم بزرگ بینیسه بزنه به دیوار خونش یادش نره، لا مؤثر فی الوجود الا الله.
نه الان من اختیار دارم که الان بگم شب باشه؟ چرا رفتی به اختیار من داره؟ بس عمل من فرق میکنه با فرمان روی خدا. من اختیار در فرمان روی خدا که ندارم. فرمان روی خدا مطلقه، فقط و فقط مال خداست. من اختیار دارم بگم من که به دنیا بیام، که بمیرم، که دیانت بشه، که ظهور بشه، تعیین تکلیف میتونم بکنم برای خدا. هیچ ربطی به اختیار ندارم. من تو عمل خودم که بندگی همچین فرمان روایی هست مختارم. چرا؟ چون اگه مجبور باشم ارزشی نداره. لا مؤثرت الوجود الا الله. اینو بنویسید بزرگ، معنای همه این آیاته که یادمون نره. نه هدایت ثانوی است. فکر کنم گفتیم اون جلسه شما تشریف نداشتید. بودین؟ دو نوع هدایت داره خدا. هدایت اولیه، هدایت ثانویه. هدایت اولیه نزول قرآنه و فرستادن حجت، رسول، امام. که خدا فرستاده. الرحمن علم القرآن. یعنی از روی رحمانیتش، مهربانی عامش چکار کرده؟ مردم رو هدایت کرده، یعنی راه رسیدن به خودش رو معین کرده، نشون داده، بی جواب نذاشته سوالات بشر رو. تمام سوالات بشر علم الانسان مالا یعلم، هر چیزی که میخواد
بدون انسان و لازم داره بسه برای بندگیش، خدا توی قرآن فرموده و در کنار قرآن امامی فرستاده که هر کس بخواد به خدا ایمان داشته باشه دستشو میگیره راه میابه رو نشون میده میرسونه. خب میشه هدایت اولیه. اما آیا من انسان در برابر این هدایت مجبورم یا مختار؟ مختارم که بپذیرم این هدایت رو یا نپذیرم. اگه بپذیرم هدایت دوم میاد. هدایت دوم چیه؟ دستام میگیره میکشه بالا، کمکم میکنه در عمل کردن به این قرآن. چون الان ما این آیات رو میخونیم، حالا بذار بیاد آیات اصلی که گفتم من واقعا عاجزم از بیانش، بذار اون آیات بیاد اونجا تا زادن میفهمه که فقط هدایت دست خداست. من چیکارم که بخوام ایمان و عمل صالح داشته باشم با این ضعفم، با این دنیا گرایی و به دنیا دیگه دارم؟ پس اون هدایت دوم میشه چی؟ هدایت دوم میشه این که من توفیق پیدا کنم بیام کلاس خدا. اون هدایت دوم چی میشه؟ توفیق پیدا کنم نماز بخونم، تو دین خدا باشم، اسمم شیعه باشه، جایی به دنیا بیام نداره شیعه باشم و شیعه بکنم. اینا همه عذاب الهیه که با هدایت دوم شکل گرفته. هدایت اول رو خودم باید بپذیرم. اگه هدایت اول رو پذیرفتم درس میگیره، خدای من تو رو میخوام، تو میدونی چه جوری من برسونی، راه باز میکنه. درسته، ولی اختیار خودم. ببینید الان هستن افرادی که دین رو شناختن اما نمیخوان بپذیرن، باز خاص خودشونن. ببین الان من صبح که میخواستم بیام این کلاس میتونستم بیام، میتونستم نرم، درسته؟ پس اختیار با خودمه، عمل رو خودم دارم انجام میدم. اما چون خواستم به خدا برسم توفیق ایجاد میکنه، کمکم میکنه. الان همین اومدن سر این کلاس سلامتی نیاز داره، درسته؟ کی داده به من سلامتی رو؟ غیر از خدا؟ که بگه نفسه اراده کنه من افتادم رو زمین دهنم رو نتونم باز کنم حرف بزنم یک کلامه؟ پس اصلش رو خودم خواستم، که البته توان همون خواستن رو هم باز کی به هم داده؟ بازم خدا به هم داده، ولی اختیار به هم داده که بتونم انتخاب کنم. خدایا من قدم اول خودم برمیدارم، درسته؟ اون که اصل خلقته، اصل خلقت بود. تکوینی و تشریعی هم میتونیم اسمشو بذاریم، که در تکوین همه عالم مورد هدایت الهی در هدایت اولی قرار میگیرن، که باز دو قسمت میشن، انسان و غیر انسان. چون هدایت تکوینی مال همه عالم که میشه همین یا سب دکومت اسلام آمان داره. اما تو هدایت تشریعی که بس هست انسان، چون انسان که اقرام من به عنوان شخصی که امر اختیار دارم، خدا قرآن به امام فرستاده دارم، آه میپذیری راه اینه، صراط مستقیم اینه، میپذیری یا نه، میخوای تو راه مستقیم باشی؟ بده یا خیر رو خودم میگم، بده یا خیر مجبور که نمیکنه خدا، خدایی که خود مجبور کنه که دیگه ایمان ارزش نداره، یا اینجور باید ایمان بیاری. باید اگه اینجور بود که همه الان مؤمن بودن، خود همی که الان همه مؤمن نیستن داره اختیار رو نشون میده، این مردم خودشون انتخاب میکنن چجوری زندگی بکنن. الان شما پرده میخرید میزنید تو خونت، خودت خریدی یا مجبورت کردن؟ همه اینا اختیار خودمه، منتها من اگه بگم خدای تو رو میخوام و تو رو با هیچی عوض نمیکنم، دست حالا این دست گرفتنش رو بعدا تو آیات بعدی بیشتر میدید کنم و حیات داشته باشم. اگه نور میخوام باید برم دنبال آدرسی که خدا داره، هیچ راه دیگه‌ای هم وجود نداره، چون خدا این قانون رو گذاشته و خدا همون کاری که خودش میگه رو عمل میکنه، نه اون چیزی که من میگم. خدا قانون خودش رو به خاطر کسی عوض نمیکنه، چون فرمانروای مطلق آدم. بعد چند تا استشهاد بود که در مقابل اون نور و لذن کفرو رو هم توضیح داد، جا بیفته که نقطه موقع اگه نری چی میشه؟ اگه نری دنبال نور خدا، اوزاد مثل اونا که دنبال سراب هم، یعنی که ظلمت روی ظلمت دارن اضافه میکنن. اما بیا چند تا شاهد برات بیارم که بفهمی باشه خدایی طرف.
این سیری که ما تا اینجا پیش رفتیم و استشهادی که خدا آورد بر فرمانروایی مطلقش توی سه تا مثال ادامه پیدا کرد که مثال ابرها بود که یه موقع بارون یه موقع تگرگ، هر جا خدا بخواد میرسه، هر جا خدا بخواد نمیرسه. دومیش شب و روز بود، دگرگونی شب و روز. و سومیش همین جنبندگانی که خدا خلق کرده و هر کدوم یه مدل دارن زندگی میکنن بدون نقص و هیچ کس هم در اون چیزی که خدا آفریده نمیتونه دخل و تصرفی داشته باشه. ان الله علی کل شیء قدیر. این جمله پایان بخش اون استشهادات که باید بهش ایمان بیاریم. همه این آیاتی که بیان شد تو این سیاق آیات روشنگر بود، آیاتی که قرار راه رو روشن بکنه. چی راه رو روشن میکنه؟ نور. یعنی با همون نور، نوری که از خدا گرفتیم و پای سفره‌اش نشستیم، قراره اون آیات ما رو به همون نور خدا برسونن و خدا هدایت میکنه هر کس رو که بخواد به راه راست. هر کسی رو که بخواد یعنی کسی که خودش خواسته که تو این مسیر قرار بگیره. هدایت اولیه نیست، هدایت ثانویه است. اول من خواستم و بعد خدا دستم رو میگیره و هدایت میکنه به راه راست. قرآن در مقابل من قرار گرفت، من ایمان آوردم، حالا میشنم پای سفره قرآن ببینم چطور قراره به خدا برسم. پس فضای سخن این سیاق این هست که انسان نیاز داره برای اینکه بفهمه چرا این دین بعضی از احکام درش نازل شده، حد و حدود داره، قانون داره، چارچوب داره، اینا رو چرا خدا نازل کرده، حساب و کتاب اینها رو آدم خوب بفهمه و مشکل بیواش پیدا نکنه، لازم هست که فلسفه بیان این احکام گفته بشه. جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ مثل نور خدا که بر اساس مشیت او تنها تسبیح کنندگان به آن هدایت می شوند و مثل اعمال کافران گرفتار اوهام و ظلمات که خدا برایشان نوری قرار نداد تو این سیاق مطرح شد و فرمود که همه عالم تسبیح گوی خداست، تنها با خواست خداست که میشه به نور رسید. نور کجاست؟ در خانه هایی که صبح و شب خدا در اون تسبیح میشه، جز این راه این نیست و کافران به این حقیقت در ظلمات باقی خواهند ماند. هیچ کاری نمیتونن بکنن، خودشون رو از نور محروم کردن، کسایی که این آیات رو نمیپذیرن و مورد هدایتش قرار نمیدن به خودشون. سیام بعدی این فصل قرار ما رو به اوج سوره نور برسونه و مجدد توسل میگیریم که خود سوره هدایت بکنه و همونجوری که دوست دارن انشاءالله بتونیم بفهمیم. مسلما وقتی احکامی نازل میشه در جامعه اسلامی و دستوراتی داده میشه، مردم دو گروه میشن، یه عده عمل میکنن یه عده عمل نمیکنن. باید تکلیف اونایی که عمل نمیکنن روشن بشه، چون ما فهمیدیم خدا فرمانروای مطلق عالمه. فرمانروای مطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ جایی این که تمرد بشه وجود نداره، هر کاری گفت عیناً باید تحقق پیدا بکنه. حالا این عده‌ای که نمیخوان عمل بکنن و دارن تو جامعه ایمانی و اسلامی به اسم مؤمن و مسلمان زندگی میکنن ولی عمل نمیکنن، اینا باید تکلیفشون روشن بشه، چون خدا یه همچین افرادی رو نمیپذیره به عنوان مؤمن و مسلمان. به خاطر همین وصف میکنه حال افرادی رو که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا و میگویند ایمان آوردیم به خدا و به رسول، یعنی تاکید میکنن که نه تنها به خدا ایمان آوردیم که رسول رو هم قبول داریم و اطعنا و اطاعت کردیم. فعلا ماضی اومده، یعنی چی؟ یعنی ثبوت داره ایمان و اطاعت در وجود ما. ما این کاره ایم، ما هم مؤمنان حقیقی هستیم و هم اطاعت کنندگان حقیقی، کسانی که اینو دارن میگن به زبون دارن میگن. اما ثم یکتبر الله فریقا منهم من بعد ذلک،
سپس روی گردانی میکنن گروهی از همین ها که میگن ایمان آوردی و اطاعت کردی. بعد از همین که گفتن ما ایمان رو اطاعت کردید در عمل روی گردانی میکنن. و ما اولئک المؤمنین، آنها ایمان ندارن، مؤمن یعنی در چه حالی دارن میگن این حرف رو؟ در حالی که ایمان ندارن دارن میگن ما ایمان آوردیم.
خب این چیو میرسونه؟ نفاق. نفاق محض دیگه. وقتی آدم ایمان نداره بیاد در دوام بری که من مومن ترین افراد هستم. این خانم فرزاده یادشه گفت من آبجوش میارم یادشه بعد درشت عوض میخوام انشالله از آبجوش های بهشتی نمیدونم اونجا بالا نیاز به آبجوش پیدا میکنه یا نه یا آب خنک اونجا میشه. آره از اون که فرمودن به کأسهی و به یده رگیان رویان هنی ان سائقا لازم ابعده، از اونها خصوصا خانجابی که رحمت بشن. اینجور افراد حالشون چیه؟ اولا حالشون حالی هست که ایمان ندارن و میگن ایمان آوردن به فرده. حال دوم و اداده او الالله و رسوله لیخ کمه بینهم، و هنگامی که دعوت میشن به سوی خدا و رسولش تا چی بشه؟ تا حکم کند رسول بین آنها. اضافری قومن هم معرضون، در آن هنگام گروهی از آنها اعراض بود، همونایی که میگفتن ایمان آوردی به فرده. و این یک الله هم آیا همیشه اعراض میکنن؟ نه عزیزم. و این یک الله هم الحق یعنی تو الهی مدعنی، اگه حق باهاشون باشه یعنی منفعتشون باشه، شتابان به سوی آن میروند. یعنی اینجوری نیست که همیشه اعراض بکنن، معلوم شد جایی که به نفعشونه شتابان از تو به یک اشارت از ما به سردر میدن، جایی که به نفعش نیست اعراض میکنه. حال یه همچین افرادی رو ارکش باید خدا چیه؟ خدا یه سوال میداره اینجا تنبا میداره ریشه رو نشون میده. چرا میدونی اینجوری دارم برخورد میکنم؟ عقلی قلوبه هم مرز؟ آیا در دلهاشون مرزه؟ مرز قلب در قرآن، در فرهنگ قرآن که خدا اولین جایی که رو کاروره توی سوره بقره است، در صفات افرادی که و من الناس من یهود آمن نام الله و بلیام الاخر آمان به ما، گروهی از مردم هستن میگن ایمان آورده به خدا و روز قیامت در حالی که ایمان ندارن. اونجا خدا میفهمد که فی قلوبه مرض و فزاده هم الله هم مرض نفیرن ایمان. اینا در قلبهاشون مرض. آیا در قلبهای اینها مرض است؟ یعنی این مرض نفاقه. منطقه فی قرآن ریشه نفاق رو خدا به دنیا آمده دیگه. چرا این منافق شد؟ چرا نتونست پای ایمانش بیسته؟ چرا عمل نکرد؟ لمن هم بلونم آلا تفعلون؟ چرا؟ چون حب دنیا داره با منفعتش رو زن به بعضی جاها میدون رو خالی بکنه. از در دلش چیه؟ مرض. این مرض حب دنیا هست. افی قلوبه هم مرض؟ یا نه؟ هم ارتاب بود. برید این هم ها اینجا هم ترقیه، یعنی کلام رو ترقی میده پله پله، چند بار تکرار شده، یعنی همیره بالاتر. آیا در دلهای اینها مرض است یا نه؟ بدتر از مرض، بدتر از حب دنیا مرض. خب این مرض چیه؟ حب دنیاست. آیا در دلهای آنها مرض است یا نه؟ مرحله بعدی شک، یعنی که
آنها شک کردن. شک به چی؟ شک به همون ایمانی که آوردن. شک به اینکه اصلا خوب باید الان انجام بدیم، حالا انجام بدیم، چی گفته باید انجام بدیم، اصلا چی داره میگه. این خیلی بدتر از اونه. چون ببینید این خوب به دنیا درجه بندی داره، بعد این خوب به دنیا دارن اما شک ندارن، حالا مونده دیگه تو تضاهم اینا، هنوز نتونسته به عمل برسه، از تکلیف خوش روشن نگه. ولی بعضی ها اونقدر خوب به دنیا شدید شده توی دلشون که به شک افتاده. اصلا کی گفته قیامتی هست؟ اصلا کی گفته معلوم باید حجاب رو رعایت کنم، زیبایی خودم رو بپوشونم؟ خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. آره به شک میفته که اصلا چرا باید این هم خواب نازل بشه؟ چرا؟ برای چی من باید اینقدر محدود باشم، اذیت بکنم خودم رو تو این گرمای قوم؟ الان زمستونش هم گرم شده. یعنی که شک کردن مرحله بالاتر شده است. چون ببینید شک بیاد دیگه ایمان میره، این چه کنید؟ با شک ایمان پذیرفته نیست، ایمان چیزی قاطیش بشه دیگه ایمان نیست. ایمان یعنی یقین، ایمان مترادف به یقینه. یه موقعی اشتباه نکنه، یعنی یا من یقین دارم به بندگی خودم به این خدا، یا اون که نه موندن هنوز، همینجور تا هر چیزی برام سوال ایجاد میشه، تا هر چیزی هم توی شک میکنم که بر چی بجه، حالا باید بکنم نباید، حالا نکنم چی میشه. این شک خیلی مصیبت ایجاد میکنه. تا کسی که یقین داره باید پای بندگی همچین خدایی بیسته، جونش بره سرش رو ببرن، از ایمانش کوتاه نمیده. این خیلی فرق میکنه این دوتا آدم با هم دیگه. اما مرحله بچه یا نه بدتر از اون، ام یخافون یحیف الله علیهم و رسوله. مرحله بعدیش یا نه اینا فکر کردن که خدا و رسول متزلزل میشن و به این ظلم میکنن. یعنی چی؟ یعنی ظلمه خدا و رسول نعوذ بالله، که آدم هر به زبان میاره تنش میرسه که میشه اصلا چسبون به خدا یه همچین چیزی رو. یا نه اینا کارشون به اینجا رسته که فکر کنن خدا با صدور این شریعت این احکام داره ظلم میکنه، داره یه حقی رو از اینها سلب میکنه. اینایی که میگن دیگه به زبان بیاد بکنه چه این هم. چرا ما باید اونقدر سختی بکشیم آقایمون راحت باشن؟ به همین راحتی احکام الهی رو درست سوال میکنم، به همین راحتی. خب این همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله خدا ظلم کرده در حق ما ها. بعد خدا حالا جواب خدا در برابر همه اینها چیه؟ بعد جواب همه ایناست، بعد خدا فکر هموز داده. خب اونایی که عرب خونم میدونن هست رو میاره وقتی به این کلام خودشون دارن، خودشون این مدل کلام، این مدل تعبیر جای میان که اول یه اتهامی باشه، همینطوری خدا نمیاد به کلام بر اولوهای جمعون مزداره. خودشون ظالمن یعنی چی؟ یعنی اونا اول به ما تهمت ظلم زدن اما در حالی که خودشون ظالمن. یعنی وقتی بچه فحش میده به اون یکی، اون یکی بهش میگه خودتی، خودتی تنها که فحش نیست. اول اون یه فحش داده بعد این به خودش برمیگردونه. پس وقتی میفهمد خودشون ظالمن، معلوم میشه اول اتهام ظلم از طرف اونها به خدا و رسول داده شده. اینجا خدا داره میگه که نه خودشون، یعنی کسی که میاد با این مدل برخورد میکنه با یه همچین خدای فرمانروایی مطلقی، خودش ظالم هست، نه اینکه خدا در حقش ظلم کرده باشه. با نزول احکام، فصل اولمون چی بود؟ فرزنا احکامی که واجب کرده. حالا گوش بدید براتون بگیم که مؤمنی چه شکلی هست، چون اینجا اگه ما فهمیدیم اونایی که خدا ایمانشون رو تشخیصی براش ارزش قائل نیست و اصلا در دایره ایمان جا نمیده، افرادی هستن که زمان میگن ما مؤمن مسلمانی ولی در عمل پایبند به احکام الهی نیستن. حالا مؤمن کیه؟ انما حرف داره. انما یعنی فقط اینا، فقط اینا، یعنی ما داریم قانون میدیم. تو نمیتونی قانون خدا رو عوض کنی، بگی نه حالا همه مؤمنن، همه خوبن، فقط اینا مؤمنن، شاخص داره میده. انما کانن قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ببینید دقیقاً این جمله‌ای که برای ما تکرارش اومده بود تکرار میشه. هنگامی که دعوت شدن به سوی خدا و رسول تا حکم کنند بین ایشان، مؤمن اونا گفتن چی؟ اونا یه دستشون اعراض کردن. مؤمن چیکار میکنه هنگامی که دعوت میشه به سوی خدا و رسول تا حکم کنه بین اونها؟ میگه گوش کردی و اطاعت کردی. الان شما توی این دوتا کلمه چرا میبینید؟ پرسش میبینید؟ سوال میبینید؟ تمرد میبینید؟ یه موقع عمل نکردن میبینید؟ همین چشم این فارسیه، این جمله میشه چی؟ چشم مؤمن اینه وقتی خدا و رسول در بارش خوش میکنن میگه چشم. آره فارسیش و اولائکن همول مفره هم هم گفتیم چی میاره؟ هست میاره. اینها هستن که فقط رستگار میشوند، یعنی اگه من این شکلی نیستم رستگار نخواهم شد. حالا چی بشن بیده خدا؟ بیشتر خود توضیح میده سمعنا و اطعنا، یعنی این آیه شرح سمعنا و اطعنا و من یطع الله و رسوله او، یعنی چی سمعنا و اطعنا؟ یعنی اطاعت من. هر کس قانون خدا رو گوش بدید، این قانون رو باید بنویسیم، هر روز هزار بار تکرار کنیم. هر کس اطاعت کند از خدا و رسولش و یخش الله و خشیت خدا رو داشته باشه، یعنی بحث و خدا عاشقانه میکنه و هر اطاعتی و اون اطاعتی که از روی ترس از جهنم و عذاب فقط داره این انجام میده، نه اطاعت عاشقانه، نه اون اطاعتی که روی اچاره نداره دیگه چکار کنی مجبوری، اگه اطاعت نکنی خدا حالمونو میگیره، از ترس چون خورنش اطاعت میکنی. این که خیلی ارزشی نداره، شاید خدا پاداش بده ولی ارزشی نداره، مثل عبادت تجاره دیگه. این اطاعت میکنه اما اطاعت بر پایه عشق. ما یه کلمه در معنای خشیت بخوایم بگیم، خشیت که توی قرآن این همه تکرار شده، فراوان تکرار شده بحث خشیت توی قرآن، آخر سوره بینه چیه؟ ذالک به من خشیه ربه، همه اون نعمتای بهشت رو که گفت خدا فرمود این مال کیه؟ مال کسی که در دلش خشیت وجود داشته باشه. خشیت یعنی خوف از مقام رب. سادش فارسیش بخواییم توی یک کلمه بگیم عشق، کسی که خدا رو دوست داشته باشه، یعنی اطاعت عاشقانه داره. چرا اطاعت میکنه؟ چون دوستش داره، مجبور نیست، خدا مجبور نمیده، دوستش دارم که اطاعتش میکنم، همه چیز هم که دارم اطاعتش میکنم. به طبعه اون خشیت باعثشی میشه، باعث تقوا میشه. و قشنگ خدا رسول واسه تقوا عملیش کرد، تو دل خشیت داره، اون خشیت باعث تقواست. این خیلی مهم نالت اینو بفهمه ها. ببینید هر کی عاشق شده میفهمن چی میگن. یه صلوات بفرستید. هر کی عاشق شده تو عمرش باید بگه خدا رو شکر.
چون معنی خشنه تو خوب میفهمم.
کسی عاشق نشده اصلا نمیدونم هست یه همچین بشر یا نه، ولی اگه واقعا نشده باشه یه جور آوازو کن دوره همین رو بگن تا حالا عاشق نشدم، اونم خدای رو فریاد برس بگم با استخار کن اما اصلا عاشق نشده. حالا دیگه ادعا میکرد دیگه، من اونجا فهمید، من اونجا احساس کردم شاید بعضی واقعا باشن که عاشق نشده باشن، عاشق هیچی. خود حس عشق، اون حس، حس یکی از نعمت‌های الهیه که توی دل میفته و اتفاق میفته، حالا عاشق هر چی، همین که آدم بفهمه مثلا عشق یعنی چی. حال یک انسان عاشق با کسی که عاشق نیست اصلا قابل مقایسه است. اون کسی که عاشقه اصلا لازم نیست بشه که بیاد برای مشروب یک کاری انجام بده، اصلا لازم نیست گفته بشه بشه، یعنی هر لحظه خوابیده فکر مشروبه، داره میخوره فکر مشروبه، داره درس میکنه فکر مشروبه، هر کاری داره میکنه این زد درگیر مشروبه که هر اون چی میخواد آخرش برای من کنه. الان دوست داره من چه شکلی باشم؟ الان دوست داره چی بگم؟ چی کار کنم؟ هر مشروبش روی اون خواست مشروب. خب این خود به خود تقوی ایجاد میکنه. بعد عاشق زجر میکشه از عمل کردن برای مشروب، از دلبری کردن برای لذت، همش لذت. سخت‌ترین کارا رو انجام میده برای مشروب، اصلا نمیفهمه که اینا رو انجام داده، اصلا به چه چیش نمیاد. این معنای واقعی خشیده که من به عنوان یک بنده، به عنوان کسی که انشاءالله دوست دارم جزء این مؤمنین اسمم رو بنویسم، باید این خشیت رو داشته باشم، وگرنه خشیت نداشته باشم کجا من بتونم اطاعت کنم؟ اطاعت کردن این زهرمار میشه برای کسی که خشیت داره. این بچه هایی هستن که هی مامانا بهشون میگن که روزن این رو بکش جلو، چرا اینجوری حرف میزنی، چرا این کار رو میکنی، نماز رو خوندی؟ از خود تا حالا چی کار میکردن؟ یک دیدید مادرهای مادرهای مجبور میکنن بچه هاشون رو به دینداری که همینجا بگم عزیزم هیچ ارزشی نداره اون دینداری اون بچه. شرک داری ایجاد میکنید وجودش با این هی گفتن ها گفتن ها گفتن بچه رو دل میکردی به حال خودش، با اون توحید فطری که داشتی وجودش بنده بهتری میشد برای خدا، این که هی گفتی هی گفت رو سریع این آهنگ چیه داری گوش میکنی؟ چرا نمازت رو دیر میخونی؟ خجالت نمیکشی الان این موقع داری نماز میکنی؟ چقدر ما شنیدیم از این جمله ها؟ چقدر شنیدیم از این جمله؟ چقدر دیدیم از این بچه هایی که بیدن شدن رو خواهد بریم همچین پدر ما برده که هیچ چیز برشون کنید به حال خودشون بده بندگی خدا رو میکنن. بچه‌ای که من ایمان داشته باشم، بچه‌ی من مؤمنه، این شک نداشته باشی. چرا؟ چون ایمان گفتیم به کجا میرسیم آدم به تقوا، درسته؟ ایمان واقعی اطاعت محضه از خدا و رسول. اطاعت محض ریشش چیه؟ خشیت دله. من مادر عاشق خدا هستم که دارم تقوا پیشه میکنم، خود به خود اون عشق بچه من. امکان نداره مادری عاشق خدا باشه و اون وقت بچه رو درست تربیت کرده باشه برای تقوا، تقوا محور نه دل محور. اشتباه نکنیم خواهش میکنم، اول دارم به خودم میگم، به بچه میگم شلواری نپوشه خودم دوست ندارم بپوشه، احساس میکنم بره بیرون آبروی من میره. بچه هم دوست دارم چادر داشته باشه، حجابش رو خودشون بگن دختر فلانیه. اینا جز شرک هیچی نیست، هیچی نیست، هیزم جهنم. اگه من این مدلی دارم بچه هم بزرگ میکنم، بذاریم بچه ها رو بسپاریم به خدایی که فرمانده های مطلب آورم، وظیفه‌مون رو انجام بدیم. وظیفه من اطاعت محض از خدا و رسوله، خودم آدم باشم، خودم گیریم خودمو بکشم از آب بیرون تو بندگی خدا، آرامش داشته باشم، با لذت زندگی بکنم، امکان داره بچه من بیدین بشه؟ اگه شد من هیچ وظیفه ندارم دیگه. شاید بشه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش کن شد. من هرچی هم خوب باشم که این وضعیت نوح که پیامبر اولوالعزم ابراهیم بود که نمیرسم، هزار سال فقط رسالتش طول کشید. چه صبری داشت، چقدر مهربان بود، چقدر عاشق بود. پسرش اونجوری شد. با آدم باید بگه که حضرت نوح نعوذ بالله نتونست بچه تربیت کنه؟ این اسباب قضاوت مردم باید باشه. بعد حضرت نوح دلش میسوخت که الان آبروش میره، بچهش ایمان نمیاره؟ مثل ماها فکر میکنم. اینا رو باید بگیم روش فکر کنیم، توسل بگیریم، باید توسل بگیریم. بیچاره کرده ماها رو اینجور، شرک از امام زمان دور کرده. به فریاد بچه هامون برسیم با توسل گرفتن، به اینکه این کارو بزنه بنده خدا باشم. فراوان ما دیدیم افرادی که ارمه رو رها کرد و بچه هاشون خیلی خوب شد. فراوان خواستن، اراده کردن، گفتن ما دیگه گیر نمیدیم، ما دعا میکنیم براشون، خودمون عمل میکنیم، به عمل ما این حیات بگیرن دیگه خدا رو نده. حرف ما به هر هزار هزار مادر داره فقط حرف میزن، فقط حرف 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 حجاب اینجوریه، نماز اینجوریه، فلانه، رحمانه. متاسفم برات، هزار حرف 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 آخه بچه هم بگیر میکنه، نه لذت بر از زندگیش، نه نشاط داره، نه آرامش داره، نه خودش از من بگیر خود داره لذت میبره. هزارشون مشکلات و بد اخلاقی و داد و بیداد و همون یه بند خودت خونش تمیز بود. منش گفتن که خب بیا به ما راهکار رو ما میکنم یاد بدیم. خیلی خونه تمیزه با این چند تا بچه ای که داریم. چه کار میکنی تو؟ گفتش که خب داد و بیداد میکنم دیگه، اگه راه دیگه هم هست داد و بیداد میکنم. بعد گفتن که خب مثلا این نمون هستش داره اینجور را تا بیداد کنه. بعد همونجا بچه که خالمه هست مخواستی داشته یه برزمان که فراوان از این دوتا جهاز سیزمونی میخوام بر بچه. بعد این دختر هم کچی بود و خوشش اومد از دست بازه این خوشش بیار بازی کنه. گفت که نه مامانم اجازه نمیده ما دست بزنه، چون میده که اگه خراب بشه نتونم فلانتون میکنم، اگه ریختی خودت رو باید جمع کنی. اصلا گفتم نمیارم از تو بازی رو بازی کنم. خب این مثلا این دینداری الان این چیه؟ این اطاعت از خدا و رسوله؟ این تقواست؟ این خشیته؟ اینو چی؟ این مدل سبک زندگی رو چی میشه اسمشو گذاشت؟ حجابش هم خیلی، یکی از همین بنده هم خودم من ریال میگرم اون تو خیلی رود بازه دسته هم گفتم این شاید رو تقویش میکنم که بهتر بشیم. فعالایت همون فارزون پس آنها همه رستگاران هست. ببین اونجا گفت فعلاکه همون مفلحون، فعلاکه همون مفلحون، فعلاکه همون فارزون. دنبال چی هستی از دین خدا؟ رستگاری و آقابت خیلی. این هم میگه خدای آقابت خیلی میکن، خدا داره راه کن میده، میگه از این زمان آقابت خیلی اینه خدای عاشق خیلی داره. میگه من عاشقتم، خواهم عاشق من باش، دوستم داشته باش. زوری و اجباری ارزشی نداره. بچه تو عاشق کن، غذا میپذی هدیه کن به اهل بیت. بذار بچه هر روز غذای هیئت بخوره، بذار این عشق تو وجودش، تو سلول هاست که گوش درست میشه با اون غذا تو برش، اون سلول ها عشق به اهل بیت رو بچشن. زندگی رو زیبا کن با نیت هات. صبح تو بچه رو بلند میشی میفرستی مدرسه، دو آقا جون فقط برای اینکه یار تو بشه دارم میفرستمش مدرسه، وگرنه درسش ارزشی دارم برای اینکه یار تو بشه. نشه چه فایده داره؟ سه تا دکتر هم بگیر، چهار تا دکتر هم. واقعا مادرهایی که بچه نوبه 19 میگیره میترسه داره کنه، اینا چجور میخوان جواب رو داره؟ تمام بر خدا، تمام بر خدا، تمام لحظه به لحظه، لحظه به لحظه درگیریم، لحظه به لحظه بر خدا نیاز بکنیم که بتونیم به اون خشیت و تقوا برسیم، وگرنه حرف زدنش راحت. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن. پس معلوم میشه خدا برگشت سر بحث منافقین، معلوم میشه توی اون پرانتز داشت میگفت ایمان واقعی چیه، یعنی حاصل بحث معرفی افرادی هست که مدعی درونین ایمان هستن. میگه خدا فرمود که اینا میان قسم میخورن به خدا جهد ایمانه، ایمان جهد یعنی معنی قسمه، یعنی محکمترین قسمها به خدا میخورن. لئن امرتهم لیخرجن، اگر امر بکنی توی پیامبر به اونها که بیان جهاد بکنین، اینا خارج میشن، یعنی شکاوان میکنن به اینکه امرتون رو انجام بدن، اما پیامبر بهشون بگو لا تقسمو، نیاز به قسم خوردن نیست. طاعتون معروفه، چکار کنید؟ خوب بندگی بکنید، طاعت داشته باشید، عوض حرف زدن عمل بکنید. ببینید شاید اینا شاخص داره میده، اما متاسفانه که پی ایمان درگیر همین مریضی ها شده. غیر از این اگه هزار هزار افراد دارن قسم میکنن ما فارکاف ولایتیم، ما فلانیم، ما بهمانیم، از تو به یک اشارت از ما به سردر میدن، اما به سردر میدن میدونه نمیشه واقعا اینطوری نیست. آقای پناهیان این کلیپ داشتم خیلی جالب بود، تلنگاری بود،
میگفتن که قضیه امام صادق علیه السلام رو تعریف میکردن که اصحاب ایراد میگرفتن به امام صادق علیه السلام که چرا قیام نمیکنید، چند صد هزار شما یار دارید، فلان دارید، چند هزار نفر که فقط شاگردای عالم امام صادق علیه السلام بودن، بعضی از اوقات 8000 نفر صادقه شاگرد داشتن، شاگرد عالم آنه من بود، چرا قیام نمیکنید؟ فرد ما همیشه شماتت میکنیم اینجور افراد رو توی ذهنمون، حتی اقل که واقعا آدمایی بودن اینا، امام رو دیدن، امام درکن یاری نکردن که امام بتونه قیام بکنه. آقا امام صادق فرمودن اون بزار رو بشما 17 تا بز اونجا بود، گفت من از اینا یار داشتم قیام میکردم، که 4 تا از یارانشون رو آقا امام صادق نام میبرن، محمد ابن مسلم و زراره و برید و اینا رو فرمان که همین 4 نفر هم ما میتونیم سر بهشون بریم، بقیه بریم معتر هم 4 نفر اینا ارکان دین این. و آقای بنایان میگفت خب حالا شما حالتون چیه؟ حالا شما تو همین که همین تویی که الان بچه مذهبی میدونه باید حالت چیه؟ جزء کدوم گروهی؟ امام میتونه اسم تو ببره یا نه جزء همونه که به معتر فقط ادعا داری؟ آیا کار هستی یا نیستی؟ اینه که میفهمم به اون لازم است قسم بخورید، قسم شما تا نیاز نداریم عمل کنم، اگه میخوای جامعه استاندارد کنم ان الله خبیر به ما تعملون، قطعاً پشتوانه عملیاتیش، قطعاً خدا آگاه هست به آنچه انجام میدهید. فکر نکنید به ضرب اومده که چیزی گفتیم نوزو بله خدا گول میخوره به این کار شما ایمان داریم پیمان برای خدا ولی یه خدا گول میخوره نگه آره چقدر ما یار داریم اصلا میخورن که کار کابن و بایست دادن تا آخر. نه خدا میدونه دلهای شما چی میستن، خبیر آقا به همین رو چیز که انجام میدید آقا خود ای پیمان بر بگو در مقابل اینکه این هم قسم میخورن خدا حالا داره میگه که بگو چی کار کنیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول رو، چرا جدا اومد؟ در صورتی دوتاش یکیه، اصلا خدا توی یه جمله آورده که بگه دوتاش یکیه، اطاعت خدا از اطاعت رسول جدا نیست. اگه من میگم اطیع الله
منظورم از چه کانالیه؟ ولی خدا اون کسی که به شما ولایت داره. اگه اطاعت رسول رو کردی، اطاعت خدا انجام شده. وگرنه معنا نداره که کسی بیاد بگه من به خدا ایمان آوردم ولی رسول رو قبول ندارم. هیچ معنای این جمله در پیشگاه خدا همین حرفی که الان شهر میزنم
همین افرادی که الان ما باشون هشت و نشت داریم چقدر از این حرف رو میزنم؟ نه دیگه ما خدا رو دوست داریم، ما خدا رو قبول داریم، ولی خب اینو دیگه قبول نده، قرآن رو قبول نده. ببخشید قرآن چیه؟ این گروه های انحرافی دراویش رو نمیدونم بهاییت و اینا حرفشون چیه فکر میکنه؟ حرفشون دقیقا همه میگن تو میتونی به خدا برسی بدون ولی خدا. الان برید نگاه بکنی شاید بالاترین اعمال عرفانی و عبادی رو هم دارن انجام میدن، سخت تریناشو، ریاضت های خیلی زیاد، این صوفی ها اینا چی کارا که نمی کنن برای رسیدن به خدا. فکر میکنم بدون کانال ولی خدا میشه به خدا رسید، اما این یه خیال هست، یه وهم بزرگه که
هیچ سرانجام نداره. قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما دو حالت داره. حال انسان ها در برابر این دستور خدا، دستور خدا کاملا واضح باشه. پس اگر روی گردانی کردن فرنما علیه ما خب بله و علیه ما خب ما پس بر مسئوله اون چیزی که خودش هم کرده و انجام داده هم معنای عمله
و بر شماست آن چیزی رو که هم کردی و عمل کردی. یعنی دخلی به رسول نداره. اگه شما سرپیچی کردید فکر نکنید که حالا اتفاقی میفته، خودتون بیچاره میشید. و ان تطیعوه تهتدوا، یعنی دو حال داره شماها در برابر اطیعوا الله و اطیعوا رسول. یا اطاعت میکنی که در این حال هدایت میشی، یا اطاعت نمیکنی و رسول وظیفه خودش رو انجام داده، شما اون چیزی که هم میکنید به گردنتون و باید پاسخگو باشید.
و ما علی رسول الا البلاغ میکنیم و نیست بر رسول مگر ابلاغ آشکار.
ابلاغ آشکار هم یعنی داره اتمام حجت میکنه، میگه الان همه اینایی که ما فرستادیم این از طریق رسول به ما رسیده دیگه، همین قرآن.
این بلاغ آشکاره، یعنی تو نمیتونی بعدم بگی که من نمیدونستم، نمیتونی بگی که این مبهم بود، پیچیده بود، ما هرچی قرآن خوندیم ختم کردیم هیچی نفهمیدیم، چون ختم زیاد میشه ولی فهم توی چیز متاسفانه. الان همین سوره نور چقدر ما خوندیم توی عمرمون؟ آیا اینجوری فهمیده بودیم؟ آیا اینجوری منسجم فهمیده بودیم؟ ارتباط آیات رو میدونستیم؟ ارتباط بحث سوره، بحث نور و بحث اطاعت و بحث احکام حجاب و عفاف رو میدونستیم اصلا؟ چرا این فهم حاصل نمیشه؟ چون تدبر نیست، باید تدبر کرد، وگرنه بلاغ آشکاره. مشکل از بلاغ رسول نیست، اینه که هیچ عذری از هیچ کس پذیرفته نمیشه اون دانه، چون بلاغ آشکاره. حالا آیه که معمولا ما از سوره نور فقط این آیه رو بلدیم، آیه چیه؟ این آیه امام زمان. سوره نور جز سورهایی که مستقیم به بحث سبور اشاره کرده، مستقیم، یعنی بقیه سوره ها رو میشه غیر مستقیم ارتباط داد به ظهور، ولی سوره نور مستقیم بحث ظهور رو مطرح میکنه. فرما چی؟ وعدن داخل لدین آمن من کن و عمل صالحات. خدا وعده داده، همون خدای ملک السماوات و الارض، همون خدای فرمانروای آسمان ها و زمین که همه ی آسمان ها و زمین در حال تسبیح گفتنشن، که ان الله علی کل شیء قدیر، همون خدا داره وعده میده. میشه تخلف کنه؟ وعده داده خدا به کسانی که ایمان آوردن از شما و عمل صالح انجام دادن. یعنی کیا؟ کسانی که به اون دستور اطاعت عمل کردن. چون اطاعت میشه چی؟ میشه ایمان و عمل صالح. وعده داده خدا به کسانی که ایمان آوردن از شما و عمل صالح انجام دادن که چه اتفاقی بیفته؟ لیستخلفن همون فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. حتما، تأکید، حتما جانشین خواهد کرد. بعد نون مشدد هم داره، یعنی حتما 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 جانشین خواهد کرد شما را در زمین، همونطوری که جانشین کرد کسانی که قبل از شما بودن. کسانی که قبل از شما بودن رو در قرآن میتونه بخونید و بشناسید. چقدر خدا داستان آورده از پیامبران قبلی که ما پیامبر فرستادیم، حجت رو تموم کردیم، یه عده ایمان آوردن، یه عده ایمان نیاوردن، عذاب نازل شد. نجینا نوحا و الذین آمنوا معه، نجینا هودا و الذین آمنوا معه، نجینا صالحا و الذین آمنوا معه، نجینا شعیبا و الذین آمنوا. سنت خدا تغییر نمیکنه. تو هم اگه ایمان بیاری و پای ایمانت بایستی با اون عمل صالح، مطمئن باش حتما 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 تو رو در زمین جانشین خواهم کرد. این آیه آیه ضروره، چون وقتی ما در دوران آخر زمان زندگی میکنیم قرار نیست که دیگه پیامبر بیاد. حجت خدا در زمین یک نفر بیشتر نیست که آقا ما زمان عجل الله تعالی درجه سلام الله علیه و لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَالَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تمکین میده خدا به اونها دینی رو که ازش راضی هست، یعنی پسندیده برای اونها یه همچین دینی داشته باشن. چه دینی رو خدا پسندیده ما داشته باشیم؟ اللهم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام، اسلام یعنی چی؟ تسلیم. که این حق خدا فرمون من کن مولا فهادا علیم. وقتی در زمین جانشین بکنه مؤمنین رو، دین اسلام رو به اینها میده و یعنی که دین اسلام به معنای واقعی در حق تک تک افرادی که موندن و جانشین شدن برای خدا در زمین تحقق پیدا میکنه. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اون وقت چی میشه؟ بعد اینا حتما 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 شما هستا، همه این جمعه دو سه تا حتما رو داره یا کنید لام نون مشدد حتما 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 تبدیل میکنن بعد از خوفشان اهمیت را، یعنی خوفشون رو تبدیل میکنن به اهمیت. خب این نشون میده که خوف هست تا قبل از ظهور. هر کسی الان از این چیزی میترسه، درسته؟ ترس واقعی یا نه ترس توهمی؟ چون ترس توهمی وسوسه شیطان و با سوره ناس درست میشه. آیا واسه شب مثلا میترسه توهم کنم که سوالی از کیه دارم؟ اینا توهمی، اینا واقعی نیست. ترس واقعی، ترسی که واقعا اگر ما بحرین و سوریه بودیم شاید میفهمیدیم یعنی چی. ما تو ایران معمولا معنای ترس رو هنوز خوب نفهمیدیم. یه دورانی چرا یه 8 سالی یه مقداری بعضی ها درک کردن، در امثال ما که حالا اون موقع خیلی
نمیفهمیدیم خیلی چیزا، ولی من یه لحظه یادمه، من یه لحظه یادمه که بمبارون شد قم و خیلی صدای مهیب و وحشتناکی داد که هم فاطمیه رو زدن به اطراف حرم رو. فرار کردم، رفتم داخل خونه. بابام گفته بود که هر وقت دیدید که وضعیت بد شد سریع برید زیر زمین، چون خودش خیلی میاد چه اینا نبود، ما رو چه می‌کرد یا پناهگاه برید یا برید زیر زمین. من دویدم، مادرم خواهر کوچیکم رو من سپرده، اصلا یادم رفت که اینو رو من سپرده. بیچاره گوشم تو کوچه بودم، دویدم اصلا زیر زمین. شدت وحشت رو می‌خوام بگم که عقل رو زایل می‌کنه، یا موقعی که زلزله میاد اون خیلی وحشت میکنه امنیت آدم از بین. خیلی این مصداق ترس میتونه مصادیق زیادی باشه، ولی واقعا یه لحظه آدم تصور بکنه افرادی رو که شبها توی خونه های خوابیدن که شاید میترسیدن همین ارمانی که بریزن توی خونه و مردها رو سر ببرن، بچه ها رو ببرن و زنها رو تجاوز بکنن. شاید یه همچین شرایط رو ما اصلا نمی‌تونیم تصور بکنیم. امر ظهور امر جهانیه ولی ایرانی ها نیست. معلوم نیست چند درصد از ایرانی ها کارکاب امام بمونن، ادعا زیاده، اما معلوم نیست چند نفر به این درجه از ایمان رسیده باشن که کارکاب محض باشن، تسلیم محض باشن. یعنی هر اتفاقی که بیفته کارکاب امام لبخند میزنه، حالا میخواد بچهشون وسط سرش بریده بشه. تا این درجه از ایمان رو چند درصد مردم رسیدن که ما نمیدونیم، ربطی هم به ما نداره، هیچ ربطی به ما نداره که الان حالا 313 نفر کیان آمادن نیستن، بعدش چی میشه، چون دایه های بعدی به نفر یاران آقا چند هزار نفر هستن دیگه، بعد از روایت ها ماده تا 30,000 نفر هستن یاران آقا. اینا دارن چکار میکنن، چه شکلی هم، چه جوری آقا مطمئن کجا دارن زندگی میکنن، اینا هیچ ربطی به ما نداره. به ما چی ربط داره؟ عطی الله و عطی الرسول. ببین چه درجه ای از اطاعت در وجودت هست، اطاعت کی شکل میگیره. ببین اینا حرف زدن ها شوهرته، چرا من گفتم برای جلسه به خدا سخته برام گفتنش، چون نمیفهمم نمیدونم. خود امام باید افاظه بکنه، به خدا خود امام باید افاظه بکنه. وقتی ما بعضی از مصادیق رو میاریم توی ذهنم که چطور من باید اطاعت محض داشته باشم، ذره تعصب رو هر چیزی، ببینید این جمله من رو فراموش نکنید، ذره تعصب رو هر چیزی غیر از امام زمان داشته باشیم به اطاعت محض نمیرسیم. اینو هر دعوتی از قرآن خوب باید بفهمید. مثلا شو خودتون بدابه، مثلا همه دبستگی هایی که داشت بابا باشه، شوهرم شوهرم باشه، بچه هم بچه هم باشه، ذره تعصب داشته باشه. ببینید این قانون خداست، ما نمیتونیم تغییرش بدیم، ما نمیتونیم تغییرش بدیم و هممون قرار امتحان بشیم با همین دلبستگی‌ها و تعصبات تو بحث اطاعت محض. ظهور رنگ من و شما نیست، اینو بفهمیم به راحتی، به راحتی، چون خدا که فرمانروای مطلق نیاز به کسی نداره، امام زمان هم همینطور مطلق ولایت مطلق به طرف خدا. به راحتی نخواهی اطاعت بکنی اسمتو خرج میزنن میگه برو خوش اومد، تموم شد. تا همون لحظه آخر هم همون داریم اطاعت تا لحظه آخر. فکر نکنیم یه چیزی شد بعضی مهمیم بعضی ها خیلی به اون حال میده، میبین هر هم اصلا خیلی حال میکنی تردیگر میگیرم فکر کنیم خود بدون اون کلمه، اون کلمه، اون مهربونه، اون دستتو گرفته فکر کنی که من خیلی خوبم که انقدر حال کردم، نماز شب بیدارت میکنم بدون هیچ لیاقتی، بدون هیچ لیاقتی، صفر صفر نماز شب بیدارت میکنن، یه حال حساسی هم بهت میدن، عشق، سرازی، عشق، حال، سوز، و
بعد یه لحظه باباشون نه دیگه اسم ما نوشتن جزوی باباشون
همون لحظه هستن استاد بده اینه
همون لحظه اینه که من چیم باباشون بعد این رو بیمان فکر کنیم وقت نداریم به خدا وقت نداریم وقتی این اتفاقات بیفته چه اتفاق میفته باید بمیریم برسیم به این یعنی همه جا بمیریم یعنی جا داره همه چیزمون رو بدیم تا برسیم یعبودون علیه شهر الان اوضاعی گرفتار شدیم قدم از قدم برمیداریم اونا قبول نداریم یعنی هر چی دست و پا میزنیم هر چی این سلام و شماره گرده دست رو دم به دقیقه استفاده دم به دقیقه سلام رو میفرستی دم به دقیقه توسل میگیری اگه اینا نباشه که هیچی اشاره ساده دعای توسل هر روز نماز شب خدا رو به فریادم برس دعای فرج میکنی باز آروز مادر بیری خونه مادر همه جمع هم گناه اصل کار خیره، اصل کار نیت خالصه، اصل کار عاشقانه است، اصل کار مال حضرت زهراست. یه کلمه، یه جمله، یه نگاه. تمام. چی کار باید بکنیم؟ خدایا ما می‌خوایم این بندگی خالص بشیم. یه کلاس قرآن، یه لحظه ریا بکنیم. یه لحظه، یه آن. خدایا این بندگی خالص خیلی قیمتیه خدایا این بندگی خالص سخته قرار بعد ظهور بهش برسیم اما الان وظیفه‌مون چیه؟ اون اطاعت من است تلاشمون باید باشه که بندگی خالص داشته باشیم چالش‌ها رو دیگه خودش باید خودش برده داره. گفته شما استغفار کنیم من میپذیرم. وقتی خودش گفته من به گفته خودش ایمان دارم. پس اینجا دیگه کمبودهای من جبران میشه. اگه واقعا خالصانه دنبال فرد نفس باشم. تلاش کرده باشم اون مرضهای قلب رو دیخته باشم. دلبستگی‌های دیگه دلبستگی‌ها تکلیف خودمون باش روشن کرد بچه امانت و بچه من شوهر یه موجودیه که خدا از کره مریخ فرستاده برای امتحان من فقط بفهمید برای امتحان من اینا رو بفهمیم تا اینا رو نفهمیم تعصب هست خب دنیا هست دلبستگی های غیر الهی هست و زنجیر پا هست و عدم اطاعت هست باید بفهمیم و من کفر بعد داله کفر داله که همون فاسقون هر کس کفر بکنه بعد اون اینها همون فاسقون هست چیکار کنیم؟ راهکار چی بود؟ ایمان، عمل صالح. عمل صالح یعنی چی خدا؟ و اقیم الصلاه و آت الزکا. نه اینکه برید هر روز بگردید زندگیات چی کم دارید هی اونا رو اضافه کنید. هیچ کجا خدا دستور رو اون نمید. اونا رو خدا گفته تو با من باش. من همه این آدم رو مسخر تو میکنم. تو واسه روزی نخور محنون از رو بکن ما به شما روزی میدیم تو دنبال اون نباش ما اون خودم بهت میدم تو چیکار کن؟ نماز به پادار و زکات بده زکات معناش معنای زکاتی که الان ما داریم میگیم نیست معنای الان زکات یه اصطلاح فقهیه که خواسته اصلا ممکنه بعضی ها شامل حالشون نباشه پس معنی زکات چیه؟ انفاق در قرآن انفاق کنیم و عطیه و رسول چه جالب اینجا دیگه عطیه و الله نیمن
یعنی تو اگه عطی و رسول رو داشته باشی همون چی رو داری؟ همون عطی و الله رو داری. پس اینجا عطی و رسول رو آورد که دیگه برای همه جا بیفته که من اگه میگم عطی و رسول یعنی عطی و الله و عطی و رسول همونه. عطی و رسول همونه. لعلکم ترحمون، باشد که شما مورد رحمت قرار بگیرید. همش رحمت فرزشن بگم با خودت کاری کرد. تو فقط تلاش کن، تو باش تو مسیر، باش لحظه به لحظه مراقبه خودت رو داشته باش، تلاش تو داشته باش، شاید مورد رحمت قرار بگیری. یعنی اگه ما چیزی بگیم همش رحمت، همش رحمت. بگرم کجا نمیزن نیت خودم رو پاک نگه دارم؟ اول هم اگه انجام بدیم باز تو نیته میگن اولش رو با اخلاص انجام میده، وسطش رو خراب کنه، وسط رو درست انجام ده، آخرش رو خراب کنه. همین روز زن سوره مرسلات تو کجا تو کانال گوش بدیم یه تیکه قبلش گفتیم در روز زن. روز زن یه روزیه که واقعا خانوم ها رو در نرس آسی در معرض شعر قرار شده. ظاهرش قشنگه ها، ببینید اصلا کار به بحث میراد خانواده زهرا سلام الله علیها نداره که بعد خودش رو کنار از زهرا میذارن روز مادر، فکر کنن با از زهرا یکی هستن. بعد توقع داره همه عالم از اینها تشکر بکنن، چون زن و چون مادر. یعنی واقعا من با خودم به این گرم گفتم که ضرر شمارت منفعتش بیشتر روز مادر روز زن توقع ایجاد میکنم. یعنی چی که هر مناسبتی بوده باشن، روز جوان، روز دختر، روز پسر، روز مرد، روز زن، برای چی؟ مگه ما کی هستیم؟ ما اومدیم برای بندگی، نمیدیم اینجا از ما تشکر بشه. نمیخوام بگم مقام مادر پایینه ها، اگه پایین بود خدا هیچ وقت در کنار عبودیت خودش نمی‌فرموده به والدین احسانا، اون که وظیفه است قطعیه، هیچ شکی نیست که باید تشکر بشه از پدر و مادر. اما اینکه من در جایگاهی قرار بگیرم که از من تشکر بشه، این خطرناکه، خیلی خطرناکه، بیچاره میکنه آدم با این زایمانه سخت، با این نمیدونم الان هم شیر کم شده، یعنی مادران شیراشون کم شده، هر بیبرکت شده، همه چی کوچک اونطوری، نمیدونم بچه داری اونقدر سخت، هر فلان اومد همه چی. و به خاطر یه روز زنم همه اینا رو از دست بدم، چقدر حیف، خیلی حیف، واقعا حیف. خدا میخواد ما توقع نداشته باشیم، اومد اون شکور بودن خدا رو ببینیم. شکور بودن خدا یعنی چی؟ از ما میفهمیم این کلمات رو؟ اینقدر خدا شکوره که امکان نداره تو یه حرکت برای خدا انجام بدی، یه حرکت، یه لبخند بزن برای خدا، خدا من برای تو خند بزن، اونا دلشون شاد بشه. امکان نداره، تو همین دنیا هزاران برابر پاسخ تو رو نده، امکان نداره. این معنای شکور، نه تازه اندازش هزاران هزار برابر که والله و یرزق من یشاء و غیر حساب. اینه ارزش دارد من درست به این آیات یه ذره تکون بده به خودش. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، معنای نماز رو سوره معارج پیگیری کنه، هشت صفت داره مسلم به یک کلمه نیست. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، فکر نکنید کسانی که کفر ورزیدن میتونن خدا رو به عجز در بیارن. و مقوامون نارینا مقواشون آتشه و لبه سر مسیح و حتما چه بد بازگشتگاهیه. یعنی به ترس از اینکه یه موقع اطاعت نکنی، به ترس، خیلی ترس داره، خیلی ترس. چرا این سیاق نازل شد؟ چون یه عده‌ای هستن که همیشه دنبال در رفتن از زیر بندگی خدا، از زیر بار احکام الهی هستن، لازم روشنگری بشه، لازم مردم بفهمن که برای چی، برای چی.
همش نوره، همش دین خدا نوره، بندگی خدا نوره. خدا تو این سیاق دعوت کرد به اطاعت من است.
از رسول چرا ما اینا خدا رو دیگه نیاوردیم؟ چون از رسول دوم که اومد معلوم شد که از رسول همون رسول اللهه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی. برای رسیدن به حکومتی الهی، بندگی خالصانه و امنیت کامل. چقدر ارزش داره رسیدن بهش. واقعا الان این زندگی ما داریم نیاز به خدا آدم میذاره زحمت بکشه. ادعای اطاعت از رسول خدا کافی نیست. اطاعت حقیقی لازم است، حتی در جایی که حق هم به ما نباشد. اطاعت محض لازمه تحقق وعده خدا در دفعه حکومت است.
تمسن میگیریم به ساحت مقدس این سوره زیبا و میخوایم خالصانه از آقایان و زنان که ناطق این آیات هستند، مبین این آیات برای ما هستند و انشاءالله برپا دارنده این آیات در زمین خواهند بود که اسم ما رو برسن جزده افرادی که سمعنا و اطعنا میگن در برابر امام و خودشون دست بگیرن ما به اون اطاعت محض برسیم، ما به اون خشیت و تقوایی که لازمه رسیدن به اطاعت محض برسیم. تمام مرضهای قلبی ما رو انشاءالله همین الان به برکت این نور، به برکت این ساعت نورانی در وجود ما درمان بکنن. شفا دهنده آدم هستن آقا و تنها کسی هستن که داریم. انشاءالله قراره با آقا برسیم به خدا و اگر نرسیم خیلی ضرر کرد، خیلی ضرر کرد. انشاءالله که برسیم. با من جا داره لحظات زندگی ما التماس کردن به درگاه خدا باشه که مایی که صفر این رو بپذیرن و خودشون دست بگیرن. انشاءالله اللهم عجل و علیه کرد فرد العافیت و نفس و جرها من خیل و عوانه و امساله و المستشهدین و من هده هستم و تزوه و مولا مطمئن.